ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر دفاع مصر هشدار داد که اجازه خشونت بیشتر در کشور را نخواهد داد. وزیران خارجه قطر و فرانسه در پاریس گفتگو کردند و هزاران سوری به کردستان عراق پناه بردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. در پی فراخوان اخوان المسلمین به راهپیمایی در روز یکشنبه، تظاهرات شمار زیادی از هواداران محمد مرسی به سوی دادگاه قانون اساسی در قاهره و در چند شهر دیگر این کشور در جریان است. همزمان گزارش هاکی است که اخوان المسلمین به دلایل امنیتی راهپیمایی به سوی میدان راکسی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در قاهره را لغو کرده است. روز یکشنبه همچنین بانک‌ها در قاهره شروع به کار کردند و ترافیک در محلی که قبلا هواداران مرسی تحصن کرده بودند جریان یافت. گزارش‌ها همچنین حاکی از مخالفت بسیاری از ساکنان قاهره با ادامه تظاهرات اسلامگرایان است. در خبر دیگر، ژنرال عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع مصر و فرمانده نیروهای مسلح این کشور هشدار داد که اجازه بروز خشونت بیشتر را نخواهد داد. ژنرال السیسی در این حال افزود که ارتش در پی کسب قدرت نیست و برای مصری برای هر مصری از جمله اسلامگرایان در این کشور جا برای مشارکت سیاسی وجود دارد. همزمان تلویزیون مصر تصاویری را پخش کرد که میگوید اعضای اخوان المسلمین را نشان می‌دهد که در حال تیراندازی به سوی سربازان هستند. دولت موقت مصر همچنین شمار کشته شدگان در روز شنبه را 79 نفر اعلام کرده است. خالد العتیه وزیر خارجه قطر روز یکشنبه با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در پاریس دیدار کرد. دو طرف با محکوم کردن خونریزی‌ها در مصر خواستار گفتگوی ملی شدند. وزیر خارجه قطر در پاسخ به سؤالی درباره کمک مالی این کشور به اخوان المسلمین و حمایت از دولت محمد مرسی در مصر گفت که کمک‌های قطر به گروه و حزب سیاسی خاصی نبوده، بلکه این کمک‌ها به همه مصری‌ها داده شده است. وزیر خارجه قطر روز شنبه با وزیر خارجه آلمان در برلین دیدار کرده بود. سازمان ملل از ورود حدود 20,000 آواره سوری به کردستان عراق در روزهای اخیر خبر داده است. این پناهجویان از شهرهای شمالی سوریه وارد کردستان عراق شدند. سازمان ملل میگوید با همکاری دولت خودمختار کردستان عراق در تدارک برپایی اردوگاهی برای آوارگان هستند. گروه‌های کرد در سوریه با گروه‌های جهادی در حال جنگ بودند. و اما چند خبر از ایران. فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران 18,000 سانتریفیوژ در تأسیسات اتمی خود دارد که از این تعداد 17,000 از نوع نسل 1 که 10,000 دستگاه آن فعال است. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با بهروز بیات کارشناس هسته‌ای می‌پرسد که آیا این مسئله را باید یک تحول به حساب آورد. بهروز بیات ساکن اتریش:
من فکر میکنم تحولی باشه، این چیز تازه نیست، البته پیام خوبی نیست. حالا از دو جهت میشه بهش نگاه کرد. یکی این که آقا مسئول کار بوده، میخواد بگه تعداد سانتریفوژا رو به انقدر رسوندم، وظیفه‌ام انجام دادم و دارم میرم، ولی در این حال میتونم یک صحبت تحریک آمیز باشه.
تفاوت تعداد اعلام شده سانتریفوژهای نسل دوم یا نسل جدید تا چه حد به نگرانی ها دامن میزنه؟
چون فکر میکنن که فاصله ایران ساختن اورانیوم غنی شده که قطعات غنای بالا مناسب برای ساختن بمب داشته باشه نزدیک، اینا طبیعتاً تا حدودی نگرانی رو افزایش میده، اما نه آنچنان به شدت. به نظر من پاره محافظ قلبی هم اندکی راجع به قابلیت جمهوری اسلامی قلوم میکنن، خب اندک نزدیکتر میشه، ولی با توجه به این که فعالیت های هسته جمهوری اسلامی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جای مخصوصی نمیتونه بکشه، اما آنچه که مربوط به خبرهای مختلف میشه اصلا جای تعجب نیست، چون با هم متاسفانه هماهنگ کار نمیکنن. همین چند روز پیش بود که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ما به زودی نیرو پوشه رو از روسا تحویل میگیریم. همین الان میخونیم که آقای فریدون عباسی گفته که نه، با توجه به مشکلاتی که در جنراتور نیروگاه وجود داره، ما تا وقتی که مطمئن نشیم این عمل تحویل گرفتن صورت نخواهد گرفت. از هر گوشه بدون اینکه درست حسابی با هم هماهنگ کرد بکنن یه چیزایی رو مطرح میکنن.
آقای بیات، از فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران همچنین نقل شده که بیش از 700 سانتریفیوژ همزمان در سایت نتنز و فوردو به غنی‌سازی 20% مشغول هستند. همه اینها را اگر در کنار هم بگذاریم، بر روی گفتگوهای 5 به علاوه 1 با ایران که به نظر میرسه قریب الوقوع باشه، چه تأثیری خواهد گذاشت؟
روی هم رفته در صف‌بندی در ترسیم وضع موجود تغییر اساسی پیدا نمیشه. آنچه که مهمه و تغییر دهنده وضعیت موجوده اینه که آیا اراده‌ای در جمهوری اسلامی وجود دارد که روی برنامه هسته‌ای بخواد تجدید نظر بکنه. مثلا این که این غنی‌سازی 20% که واقعا به کلی بی‌معناست، برای یه راکتور پژوهشی کوچک در تهران این همه زحمت رو به خودت هموار بکنی که غنی‌سازی 20% بکنی، در واقع کاری عبث. یعنی همچی کاری خب لحاظ جامعه جهانی، لحاظ غرب مخصوصا، به عنوان یک اقدام تحریک آمیز تلقی میشه. به لحاظ جو که در اون باید مذاکراتی شروع بشه که امیدوار باشیم که همین چیزی بشه، میتونه اثراتی داشته باشه در خراب کردن این جو. اما قصد آقای عباسی رو سخت خوندن. همچنین گفتم میشه این باشه که بگه بله من خوب کار کردم، همه وظایفم انجام دادم، میتونم این باشه که بخوان اندکی هم جو خراب بکنه. با توجه به اینکه آقای عباسی خب ظاهرا به محافل دیگه تعلق داره تا اینکه الان محافل جدید آقای روحانی با خودش بیاره در رأس امور.
بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، با همکارم الهه روانشاد گفتگو میکرد. و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایران در اطلاعیه انتصاب‌های اخیر در سازمان تأمین اجتماعی را غیرقانونی خوانده و اعلام کرده که اعضای قانونی هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی اعضای قبل از تاریخ اول مرداد سال 92 هستند. بر اساس این اطلاعیه، سعید مرتضوی هم از عضویت در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی کنار گذاشته شده است. ناصر برهانی از نزدیکان سعید مرتضوی که همراه او به عضویت در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده بود، نیز مشمول حکم جدید شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه علی اصغر فانی را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای فانی در گذشته سرپرست وزارت آموزش و پرورش، مدیر کل دوره آموزش متوسط مدیر وزارت آموزش و پرورش بوده است. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره این انتخاب و دامنه تاثیرگذاری آن نظر سعید پیوندی، کارشناس آموزش، را در پاریس جویا شده است. سعید پیوندی در پاریس:
اهمیت انتخاب که آقای روحانی برای وزارت آموزش و پرورش میکنه در اینه که چالش هایی که در مقابل سرپرست یا وزیر جدید هست و همینطور نوع مقبولیت ایشون بین بدنه سازمانی وزارت خونه و افکار عمومی، اینا دوتا موضوع بسیار مهمی هستن که اتفاقا خود آقای روحانی هم بهشون در زمان دفاع از آقای نجفی در مجلس اشاره کردن. یعنی ما چالش های خیلی بزرگی برای تغییرات در نظام آموزشی ایران داریم در 8 سال و به خصوص در 4 سال گذشته. مسئله حتی فقط سیاست‌های این وزارتخونه‌ها نبوده، بلکه نیروهایی که در رده‌های مدیریتی جذب این دو تا وزارتخونه شدن اکثرا نیروهای خیلی افراط‌گرا بودن و بسیار سیاست‌های افراطی را اجرا کردن و بدنه سازمانی، معلمان، خانواده‌ها و افکار عمومی نسبت به اونها نظر خیلی خوشی نداشتن. بنابراین امروز کسی که جانشین اونها میشه باید بتونه این نه تنها سیاست‌های آقای روحانی کنه، بلکه این مقبولیت هم داشته باشه. من نمیدونم تا چه حد آقای فانی خواهد تونست همچین شخصیتی باشه و همچین چهره‌ای باشه، مگر اینکه ایشون فقط به عنوان سرپرست موقت باشه و بعدها آقای روحانی موفق باشه یه وزیر خیلی قوی تری رو معرفی کنن به مجلس.
این تردیدها از کجا ناشی میشه؟ بالاخره اون چیزی که در کارنامه آقای فانی به چشم میخوره اینه که از سال 59 ایشون در خود آموزش و پرورش حضور داشته.
مسئله اساسی در آموزش و پرورش اینه که از طرف اگر وزیر وزیر جدید یا به هر سرپرست یا کل وزارت خونه بخواد به سمت نگاهی که آقای روحانی مطرح کردن پیش بره، این نیاز به اینه که بسیاری از سیاست‌های اساسی آموزش ایران تغییر بکنه و به خصوص فضاهای آموزشی از محیط‌های بسیار امنیتی شده و از فشارهایی که روشون بوده به طرف محیط‌های شاید آزادتر و با نگاه غیر امنیتی تر برن و برای این احتیاج به کسیه که معتقد به طور واقعی باشه به چنین سیاست‌هایی. در آموزش در کنار ما نیاز داریم واقعا به یک بسیج همگانی برای غلبه بر مشکلاتی که در آموزش ایران هست. هنوز یک سوم از کلاس‌های ایران ایمنی لازم رو برای دانش آموزا ندارم. از فناوری جدید به کلی عقب موندیم در مدارسمون. مسئله آموزش معلم با اشکالات جدی مواجه هست. در واقع تهدیدایی که دارم اینه که ما به جز شخصیت غیر قوی که نوعی مقبولیت عمومی داشته باشه و اراده خیلی محکمی داشته باشه برای اجرای این سیاست‌ها، فکر می‌کنم کسی دیگه‌ای نتونه به طور کامل از عهده این سیاست‌ها و این چالش‌های مهمی که در برابر نظام آموزشی ایران هست بر بیاد.
تا چه اندازه فکر می‌کنید که یک سرپرستی که عنوان موقت رو داره با خودش همراه می‌کنه یارای این رو داره که بتونه این مواردی رو که شما بهش اشاره کردین جامعه عمل بپوشونه؟
اولین مشکل من فکر می‌کنم همین عنوان سرپرست هست، یعنی داشتن چنین عنوانی به این معناست که ایشون دائمی نیست، به هر حال حداقل در این مرحله بینابینی برای از قدرت کافی برای به وجود آوردن تغییرات برخوردار نیست و از طرف دیگه با توجه به زمانی که درش قرار داریم، یعنی مرداد ما و در یک ماه چند هفته مونده به آغاز سال تحصیلی، شروع سال تحصیلی برای آموزش برای نظام آموزشی در واقع مهمترین لحظه سال هست و اگر کسی نتونه واقعا با سیاست‌های از قبل فکر شده و بتونه با توانایی مدیریتی و توانایی که در دیدگاه‌هاش هست برای سمت و سو بخشیدن به سیاست‌های آموزشی در این جهت گام برداره، ما شروع سال تحصیلی خیلی مشکلی خواهیم داشت، به ویژه با توجه به مشکلات خیلی خیلی اساسی که نظام آموزشی ایران باهاش مواجه و از طرف دیگر عملیاتی شدن سنت بنیادی که از سال پیش شروع شده ولی واقعا مرحله خیلی جدیترش امسال هست. در این مرحله انتقالی ما نیاز داریم به یک نظام آموزشی که بسیار هوشمند و بسیار توانا باشه و بسیار خوب مدیریت بشه و این جنبه ها هست که باعث بشه که گام های اول گام های محکم شاید و گام های امیدوارکننده ای نباشن و این ابهامات زیادی به وجود بره در مورد آینده نظام آموزشی ایران و نوع عملی کردن اون سیاست هایی که آقای روحانی تعهدش رو به جامعه و افکار او میدادن.
در دنیای مجازی چه میگذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
شنونده مجله خبری 15 دقیقه از رادیو فردا هستید. محسن علی مردانی نماینده زنجان به خبرگزاری اینا گفت که در پی تعطیل شدن کارخانه سرب و روی در نزدیکی این شهر به دلیل آلوده کردن محیط زیست 400 کارگر این کارخانه بیکار شدند و افزود که این کارخانه پس از اعتراض‌های مردمی و به خواست 90% مردم استان تعطیل شده و این موضوع ابعاد امنیتی پیدا کرده بود. نماینده زنجان گفته است که شرکت ملی سرب و روی، مدیر کل محیط زیست و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در این زمینه قصور کردند و باید پاسخگو باشند. خبر دیگر این که فائزه هاشمی از اتهام اخلال در نظم زندان تبرئه شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از خروج از دادگاه انقلاب تهران گفت از اتهام اخلال در نظم زندان تبرئه شده ولی این حکم باید به دادستانی تهران نیز اعلام شود. فائزه هاشمی زمانی که سال 90 دوران 6 ماهه محکومیتش را در زندان اوین به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام می‌گذراند به اخلال در نظم زندان متهم شد. و در حالی که برخی وبسایت‌های خبری به نقل از خانواده حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس زندانی گزارش می‌دهند که او در اعتصاب قضاست، وبسایت کلمه نامه‌ای را به نقل از او و خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران منتشر کرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم آپتین صدر بشنویم.
حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته که به عنوان یک ایرانی حق خود نمی‌دانم که بازجویان وزارت اطلاعات به من بگویند مرگ من تداوم جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت. به گزارش وبسایت کلمه، حسین رونقی ملکی از روز 18 مرداد ماه در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان و در حمایت از ابوالفضل عابدینی، دیگر زندانی سیاسی که در پی تبعیدش به زندان اهواز دست به اعتصاب غذا زده، اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است. او در نامه اخیر خود به آقای روحانی نوشته: من به عنوان یک ایرانی که از جانب حاکمیت فتنه‌گر و خس و خاشاک خوانده شدم و شاهد بودم که چگونه از پایگاه بسیج مردم را گلوله باران می‌کردند، چنین برخوردهایی را حق خود نمی‌دانم.
شنوندگان گرامی، در اینجا به بخش به پایان این مجموعه خبری نزدیک میشیم. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها را تقدیم شما میکنم.